شمارش معکوس برای رسیدن به توافق هسته‌ای. ایران و روسیه میگویند به زمان بیشتری نیاز است. آمریکا اما میگوید در حال حاضر بحث تمدید در میان نیست. تاکید اوباما بر ادامه حمله های هوایی علیه داعش. نبردهای سنگین در کوبانی همچنان ادامه دارد.
10,000 people per week.
هشدار سازمان جهانی بهداشت. هفته 10,000 نفر به ایبولا مبتلا می شوند. بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کردند. کمتر از 6 هفته به پایان مهلت تعیین شده از توافق ژنو باقی مانده و ایران و غرب هنوز بر سر برخی موضوعات کلیدی با هم اختلاف نظر دارند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین، محل برگزاری این گفتگوها، با ماست. نیلوفر، تا اینجای کار اظهار نظرهایی که در مورد این گفتگوها شده چیه؟
بله، این گفتگوهای حساسی هست در این دوره، به دلیل اینکه دور قبل مذاکرات در نیویورک بدون نتیجه خاصی به اتمام رسیده و همچنان اختلاف ها باقی، زمان کمی همونطور که اشاره کردی باقی مونده و دو طرف باید در این 40 روز باقی مانده در واقع اختلافات خودشون رو حل بکنن. اختلافایی که بیشتر در حال حاضر بر سر جزئیات ابعاد غنی سازی اورانیوم ایرانه، اینکه ایران به چه شکل غنی سازی رو در مدت زمان توافق جامع بخواد ادامه بده و همینطور در مورد زمانبندی رفع تحریم ها. در مورد این دو موضوع در برای جزئیاتش طرفین دارن بحث و گفتگو میکنن. البته قرار بود این گفتگوها ابتدا بیشتر بین ایران باشه و آمریکا و با حضور خانم اشتون، ولی قرار شده که 5 به علاوه 1 نمایندگانشون فردا به این مذاکرات بپیوندن. روز گذشته هم آقای کری در واقع صحبتهایی رو کرده بودن در پاریس و در خصوص اینکه صحبتهایی میشه در مورد اینکه در زمان باقی مونده ممکنه به توافق نرسیم، گفته بودن که فکر نمیکنن و در غیر قابل دسترس باشه رسیدن به توافق در مدت زمان باقی مانده. آقای ظریف هم همینطور به اختلاف‌های قابل توجهی که وجود داره اشاره کرده بود و اینکه ولی به این که به این معنا نیست که به مذاکرات به نتیجه نمیرسه و غیر قابل حل. همینطور به هر حال قبل از این صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه طرفین در مورد کلیات مذاکرات، کلیات توافق نهایی به یک جمع‌بندی رسیدن و بیش از 70 یا 80% کار جلو رفته و پیش رفته، ولی جزئیات باقی مونده که جزئیات خیلی مهمی هست. همینطور یک مقام ارشد آمریکایی صبح امروز با برخی از خبرنگاران گفتگو می‌کرده و در این گفتگو گفته که هنوز نمیتونیم بگیم که به نتیجه میتونیم در مدت باقی مانده برسیم، ممکنم هست که نرسیم، ولی با این حال دور از دسترس نمیدونن و تلاش خودشون رو همه در این خصوص انجام میدن. و همینطور آقای لاوروف هم گفته بود که تاریخی که تعیین شده یک تاریخ مقدس نیست. منظورشون اشاره به اینه که امکان داره و این امکان وجود داره که این مذاکرات تمدید بشه، ولی طرف آمریکایی صحبت از این میکنه که هنوز در این مرحله بحث بر سر تمدید مذاکرات نیست و قصد تمدید در موردش صحبت نمیشه.
بله، ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین با ما بود. در ادامه برنامه بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت، اما همزمان با از سرگیری دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان، خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش تحلیلی پیش بینی کرده که توافق هسته‌ای احتمالی با ایران میتواند بزرگترین موفقیت برای سیاست خارجی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باشد، هرچند که تندروهایی در تهران و واشنگتن با آن موافق نیستند. در ادامه برنامه هم مجدداً بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. بله، اما خبرگزاری ایسنا از برگزاری دادگاه ببخشید خبرگزاری های ایران دقایق پیش گزارش دادند که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر ساعت 5:05 بعد از ظهر امروز شهرستان مورموری در استان ایلام را لرزانده است. این زلزله در خوزستان هم احساس شده و مردم شهرهای دسفول و شوش هم از ترس به خیابان ها ریختند. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه در دست نیست. در بخش های بعدی خبر شما را در جریان جزئیات بیشتر این موضوع قرار خواهیم داد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم از برگزاری دادگاه قنچه قوامی خبر داده است. خانم قوامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم است. دادگاه انقلاب پس از برگزاری محاکمه قنچه قوامی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد، اما برای اعلام رأی نهایی مهلت خواست است. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی است که خرداد ماه امسال برای تماشای بازی والیبال به استادیوم رفت، اما پلیس اجازه حضور او و دیگر زنان را نداد و در نهایت یک هفته بعد خانم قوامی بازداشت شد. او بیش از 100 روز است که در بازداشت به سر می‌برد و به تازگی در اعتراض به بلا تکلیفیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. اگر خانم قوامی محکوم شود، بر اساس قانون مجازات اسلامی فعالیت تبلیغی علیه نظام مجازات 3 تا 1 زندان خواهد داشت. دادگاهی در عربستان سعودی روز چهارشنبه شیخ نمر النمر روحانی شیعه سعودی را به اعدام محکوم کرد. شیخ نمر به انتقاد از سازمان امنیتی کشور، تفرقه افکنی، اقدام علیه وحدت ملی و تلاش برای ایجاد ناآرامی متهم شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بازداشت النمر اعتراض‌هایی در پی داشته که در جریان آن تاکنون 24 نفر کشته شدند. شیخ نمر که حدود 50 سال دارد در حوزه علمیه قم تحصیل کرده و تا به حال چندین بار بازداشت شده است. او از رهبران اعتراض‌های سال 2011 در شرق عربستان سعودی بود. این منطقه نفتخیز سکونتگاه اصلی جمعیت 2 میلیون نفری شیعیان سعودی است. در عربستان سعودی بیشتر احکام اعدام به صورت گردن زدن اجرا می شود. یک پرستار آمریکایی دیگر نیز به بیماری ایبولا مبتلا شده است. هفته گذشته اولین فرد مبتلا به ویروس ایبولا در خاک آمریکا در بیمارستانی در تگزاس درگذشت. این دو پرستار از اعضای کادر پزشکی همان بیمارستان هستند. یکی از مراکز درمانی آمریکا در ایالت مریلند هم برای اولین بار واکسنی را بر روی انسان آزمایش کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید چنانچه درمانی برای اپیدمی ایبولا پیدا نشود، ممکن است در هر هفته 10,000 نفر به این بیماری مبتلا شوند. نورا شاه‌سوان گزارش می‌دهد.
بیمارستان پرسبیتریان تگزاس، یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز درمانی دنیا که در شهر هیوستون است و چندی است در سرخط خبرهای مربوط به اپیدمی ایبولا قرار گرفته است. هفته پیش توماس اریک دانکن، یکی از اهالی لیبریه و مبتلا به ایبولا در این بیمارستان درگذشت و اوائل این هفته نیز نینا فام، پرستاری که از او مراقبت میکرد، علائم ابتلای به این ویروس را از خود نشان داد. مدیر CDC یا مراکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از امراض نیز اواخر سه‌شنبه گفت ای کاش هفته گذشته تیمی از پزشکان مجرب برای پاسخ سریع به این اپیدمی تشکیل داده بود، اما تاکید کرد هنوز هم دیر نشده است.
Starting today is establishing a CDC.
از امروز CDC برای هر بیمارستانی در این کشور که یک مورد تایید شده از بیماری ایبولا گزارش کرده، یک تیم واکنش به آن تشکیل می‌دهد. تیمی که در چند ساعت به محل می‌رسد و بهترین کارشناسان دنیا در آن عضویت دارند.
اواخر هفته پیش فرودگاه JFK در نیویورک نظارت پزشکی دقیق تری را در مورد مسافرانی که از آفریقا به آمریکا می آیند اعلام کرد. مقرراتی که از روز پنجشنبه در مورد 4 دیگر آمریکا نیز عیناً اعمال خواهد شد. بنابر آخرین نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست، تقریباً 2/3 از مردم آمریکا در مورد گسترش ایبولا به خاک ایالات متحده ابراز نگرانی کردند و ابتلای 1 دیگر به این ویروس کشنده، آن هم یک مرد پرستار، باعث شد تا چیزی شبیه به آماده باشه کامل پزشکی اعلام شود.
Every hospital in the country needs to be ready to diagnose Ebola.
هر بیمارستانی در این کشور باید آماده تشخیص ایبولا باشد. به عبارت دیگر هر دکتر و پرستار و تمام خدمه در بخش اورژانس باید برای تشخیص کسی که تب دارد یا علائم دیگری از این مرض را نشان می‌دهد آماده باشند.
تلفات ناشی از دومین و وخیم‌ترین همه‌گیری ایبولا که در غرب آفریقا متمرکز است به سرعت افزایش می‌یابد و از 8500 نفر عبور کرده است. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
پلیس هنگ کنگ در تلاش برای متفرق کردن تظاهر کنندگان دموکراسی خواه در نزدیکی مقر دولت با تظاهر کنندگان درگیر شد. خشونت پلیس در برخورد با تظاهر کنندگان موجب خشم عمومی در هنگ کنگ و اعتراض هواداران حقوق بشر شده است. حسن سربخشیان گزارش میده.
صدها پلیس مجهز به تجهیزات ضد شورش از جمله اسپری فلفل و باتون روز چهارشنبه تلاش کردند گذرگاه مهمی را که در نزدیکی مقر دولت قرار دارد از تظاهر کنندگان تخلیه کنند. حمله خشونتبار پلیس به تظاهر کنندگان، کشیدن تظاهر کنندگان بر روی زمین و به ویژه لگد کوب کردن و کتک زدن تظاهر کنندگی که به او دستبند زده بودند موجب خشم بسیاری در هنگ کنگ شد. فیلمی که در تلویزیون محلی هنگ کنگ پخش شد، شش مأمور پلیس هنگ کنگ را نشان می‌داد که به مدت 4 دقیقه این تظاهر کننده را مورد ضرب و شتم قرار داده. پلیس هنگ کنگ بلافاصله اعلام کرد این شش مأمور را از محل کار خود برکنار کرده و در محل دیگری به کار گماشته است.
ما اقدامات سریعی رو انجام دادیم و به طور عادلانه به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد. رسیدگی به شکایت از پلیس آغاز شده است.
چین تظاهرات اخیر در هنگ کنگ را ناشی از دخالت بریتانیا خوانده است.
ما چند بار به وضوح خاطر نشان کرده ایم که امور هنگ کنگ از مسائل داخلی چین است. هیچ کشور یا شخصی حق دخالت ندارد. ما از بریتانیا می خواهیم از دخالت در امور هنگ کنگ اجتناب کند.
واکنش چین در ارتباط با بیانیه وزارت خارجه بریتانیا در مورد اصلاحات در انتخابات هنگ کنگ است. برخی روزنامه‌های چین نیز ایالات متحده را برای این تظاهرات متهم کردند. تظاهر کنندگان خواستار رأی‌گیری آزاد در انتخابات آتی برای تعیین رهبر هنگ کنگ هستند، ولی چین که هنگ کنگ را کنترل می‌کند می‌گوید نامزدهای این انتخابات باید با تایید دولت کمونیست چین باشند. حسن سربخشیان، صدای آمریکا.
اخبار شامگاهی را با گزارشی از ایران ادامه می دهیم. رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران دستگاه قضایی ایران را به دور زدن غیرقانونی دولت و تلاش برای محدود کردن استقلال این کانون متهم کرد. دستگاه قضایی ایران لایحه‌ای به نام لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به دولت ارائه کرده تا دولت آن را به مجلس بفرستد. به رغم ارسال این لایحه به مجلس از طرف دولت در موعد مقرر، دستگاه قضایی لایحه را به طور جداگانه به مجلس فرستاده است. لایحه وکالت یکی از لوایح بحث برانگیز در جامعه حقوقی ایران شده است. جزئیات بیشتر را کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
استقلال کانون وکلای ایران در معرض خطر قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اسکودا، از اقدام دستگاه قضایی ایران در دور زدن دولت و ارسال مستقیم لایحه وکالت به مجلس انتقاد کرد. آقای کشاورز گفته است که لایحه‌ای که قوه قضاییه فروردین ماه امسال در مورد وکالت تهیه کرده بود، پس از اصلاح توسط دولت در موعد مقرر به مجلس فرستاده شد. اما قوه قضاییه اقدام به ارسال لایحه‌ای جداگانه به مجلس کرده، کاری که مخالف قانون صورت گرفته است. به گفته این وکیل دادگستری، کانون‌های وکلا بر این نظرند که لایحه مذکور قضایی نیست و مربوط به امر وکالت است و لایحه وکالتی که از طرف دولت به مجلس ارسال شده بسیار تعدیل شده، اما همچنان واجد اشکالات بسیار است که به دولت اعلام نیست شده.
استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری به این معناست که وکیل به عنوان یک بال فرشته عدالت به صورت مستقل، همونطور که قاضی دارای استقلال هست، استقلال داشته باشه و بتونه از موکل خودش دفاع بکنه. اگر وکیل دادگستری دارای استقلال نباشه، این امکان که بخواد به راحتی از موکلش دفاع بکنه وجود نداره، چرا که قوه قضاییه احتمال داره که در هر زمانی که خودش خواست پروانه وکالت موکل رو بگیره.
حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در این باره گفته کمیسیون مطبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده را همزمان بررسی می‌کند.
وکلای دادگستری دادگستری از یک مرجعی به غیر از قوه قضاییه پروانه وکالت بگیرن و این پروانه وکالت گرفتن از یک مرجع دیگری باعث میشه که همون مرجع بخواد ابطال بکنه پروانه وکالت و قوه قضاییه کمتر دخالت بکنه. ما در کانون وکلا دادسرای انتظامی وکلا داریم و حتی دادگاه انتظامی وکلا وجود داره. اگر وکیل دادگستری تخلف کوچکترین تخلفی انجام بده و عدول بکنه از قوانین، در همین دادسرای کانون و در دادگاه کانون به تخلفش رسیدگی میشه.
کانون وکلای ایران از قدیمی ترین نهادهای صنفی و مدنی ایران است که از تیر ماه 1300 خورشیدی فعالیت میکند. با این وجود در سالهای دوران فعالیت این کانون تلاشهایی برای محدود کردن و از بین بردن استقلال آن صورت گرفته. از جمله تصویب قانونی در سال 1376 به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، قانونی که وکلای دادگستری آن را گامی برای مخدوش کردن استقلال کانون‌ها دانستند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. با سرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهان، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که تمدید مذاکرات در حال حاضر موضوع بحث نیست. باراک اوباما در گفتگو با وزیران دفاع ائتلاف علیه داعش تاکید کرد که برای پاکسازی این پیکارجویان به حمله‌های هوایی ادامه می‌دهد ولی نیرو اعزام نمی‌کند. و سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که با شیوع ایبولا ممکن است هفته 10,000 نفر به این بیماری مبتلا شوند. و در ادامه همین برنامه، پرستار ایتالیایی مظنون به قتل 38 بیمارش است. سوال دادستان ها این است که آیا اقدام او روی ترحم بوده یا بیرحمی؟ در حالی که حمله‌های داعش برای کنترل ایالت انبار در عراق و کوبانی در سوریه شدت می‌گیرد، فرماندهان و دیپلمات‌های آمریکایی می‌گویند پیش از آن که این گروه پیکارجو سرزمین‌های بیشتری را اشغال کند، ایالات متحده باید دامنه عملیات نظامی خود را گسترش دهد. پیشنهادهایی که در کاخ سفید در دست مطالعه است، احتمالاً شامل این موارد است: اعزام هلیکوپترهای توپدار بیشتر به ایالت انبار و افزایش حمله های هوایی به عراق و سوریه. به باور برخی از فرماندهان، برای جلوگیری از پیشروی داعش باید روزانه دست کم 150 تا 200 حمله هوایی انجام شود. در حال حاضر روزانه تنها 10 هجوم هوایی صورت می گیرد. موضوع دیگر، شتاب بخشیدن به آموزش ارتش عراق و تشکیل یک نیرو در شمال سوریه است که از حمله های بشار اسد محسون باشند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مسئله‌ای که در حال حاضر رئیس جمهوری آمریکا با آن روبروست این است که چگونه تعهد خود را مبنی بر از میان برداشتن داعش اجرایی کند. عملیات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش در هفته‌های اخیر اگرچه نتوانسته پیشروی شبه نظامیان این گروه در عراق و سوریه را کند کند، اما منابع مالی آنها را به طور قابل ملاحظه‌ای از بین برده است. منابعی که بخش عمده‌اش از طریق فروش غیر مجاز نفت در مناطق زیر سلطه‌اش در عراق و سوریه تامین می‌شود. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
تا یک ماه پیش که مبارزه بین المللی علیه داعش در قالب عملیات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه شروع نشده بود، نیروهای داعش روزی 2 تا 3 میلیون دلار از راه فروش غیرقانونی نفت درآمد داشتند. اما به گزارش آژانس بین المللی انرژی در پاریس، حمله های هوایی ائتلاف علیه داعش و بمباران میدان ها و پالایشگاه های نفتی زیر سلطه گروه دولت اسلامی میزان درآمد نفتی گروه را تا 70% کاهش داده است. بنا به این گزارش، در اوایل ماه اوت نیروهای داعش کنترل 7 میدان نفتی و 1 پالایشگاه بزرگ در شمال عراق و 6 میدان از مجموعه 10 میدان نفتی شرق سوریه را زیر کنترل داشتند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود میگوید داعشی‌ها در اوج تسلطشان بر مناطق نفتخیز روزانه 20,000 بشکه با استفاده از کامیون‌های نفتکش تنها از میدان نفتی عجیل در عراق قاچاق می‌کردند. اما حمله‌های هوایی ائتلاف این میزان را به نزدیک به 2,000 بشکه در روز کاهش داد. در سوریه نیز بنا به همین گزارش میزان قاچاق نفت توسط گروه دولت اسلامی به روزانه 10,000 بشکه کاهش یافته است. گرچه کنترل میدان نفتی عمر، بزرگترین میدان نفتی سوریه در دیر الزور، همچنان در دست نیروهای داعش است و میتواند منبع بالقوه‌ای برای ادامه حیات این گروه تروریستی که یکی از ثروتمندترین گروه‌های تروریستی به شما می‌رود تلقی شود. با این حال به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، از آنجا که معاملات نفتی داعش در قالب وجه نقد صورت می‌گیرد، ردیابی و انجماد آن برای غرب بسیار دشوار است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه پس از شرکت در نشست امنیتی که با حضور فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و حدود 20 کشور متحد که در پیکار با گروه افراطی داعش در عراق و سوریه مشارکت دارند گفت این کمپین یک مبارزه طولانی است و کمپین نظامی به تنهایی راه حل تضعیف و شکست دولت خودخوانده اسلامی نیست. جزئیات بیشتر رو شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با فرماندهان ارشد نظامی کشورهایی که در کمپین پیکار علیه داعش مشارکت دارند گفت عملیات نظامی علیه داعش در عراق و سوریه با موفقیت و گاه با موانعی همراه بوده و در حالی که منطقه انبار در عراق در کانون توجه است، وضعیت در شهر کوبانی در سوریه نیز عمیقا موجب نگرانی است که نشانگر تهدید از سوی داعش است.
یکی از مسائلی که چه از پیش و چه طی مذاکرات امروز مطرح شد آن است که این یک مبارزه طولانی خواهد بود و راه حلی سریع برای آن وجود ندارد. مانند هر اقدام نظامی دیگر با مراحل پیشرفت و پسرفت روبرو است. اما ائتلاف ما در مورد این تلاش دراز مدت و تهدیدی که از سوی داعش متوجه مردم عراق و سوریه و کشورهای منطقه است اتفاق نظر دارد.
آقای اوباما افزود به دلیل پیوستن جنگجویان خارجی به افراطگرایان داعش نهایتاً تهدید این گروه متوجه امنیت آمریکا و متحدان آن از جمله استرالیا است که هم اکنون شاهد تلاش نفوذ تروریست‌ها در آن کشور است.
یکی دیگر از نکاتی که می‌خواهم تأکید کنم آن است که این به سادگی یک مبارزه نظامی نیست. آنها یک ارتش کلاسیک نیستند که در میدان جنگ شکستشان بدهید و نهایتاً تسلیم بشوند. ما همچنین با ایدئولوژی افراط‌گرایی می‌جنگیم که در بسیاری از نقاط منطقه ریشه دارد. با شکاف‌های فرقه‌ای و سیاسی، با محرومیت‌های اقتصادی و نبود فرصت برای جوانان.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بر اهمیت موفقیت یک دولت فراگیر در عراق و تقویت یک اپوزیسیون میانه رو در سوریه تاکید کرد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا، بررسی‌های داخلی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA نشان می‌دهد که تلاش‌های این سازمان برای کمک به شورشیان در سراسر جهان از آنگولا گرفته تا نیکاراگوئه و کوبا در 67 سالی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد نتیجه مطلوبی نداشته است. یافته‌های حاصل از این بررسی‌ها که در هفته‌های اخیر به مقام‌های پیشین و کنونی دولت آمریکا داده شده و در کابینه باراک اوباما هم مطرح شده است، موجب بروز شک و تردید نسبت به عقلانی بودن اقدام‌ها برای آموزش و مسلح کردن اپوزیسیون سوریه شده است. با این حال، در سال گذشته رئیس جمهوری آمریکا به سازمان سیا اجازه داد برنامه‌ای را برای آموزش و مسلح کردن شورشیان سوریه تنظیم کند تا در اردن اجرا شود و به تازگی هم دولت باراک اوباما تصمیم گرفته که این برنامه را به عربستان سعودی هم گسترش دهد تا در آنجا 5,000 جنگجو را برای نبرد با داعش تربیت کنند. روزنامه‌های آمریکایی هم روز چهارشنبه تحلیل‌های درباره افزایش فشار بر باراک اوباما برای شدت بخشیدن به اقدام‌های نظامی علیه داعش در سوریه و عراق و همچنین بمباران مواضع کردهای مخالف آنکارا توسط ترکیه به جای کمک به کردهای محاصره شده در شهر مرزی کوبانی منتشر کردن. همکارم علی جوامردی با منه تا مروری داشته باشیم بر برخی از این مطالب. علی
بگر اجازه بده از روزنامه واشنگتن پست شروع کنم. واشنگتن پست در مقاله تحت عنوان افزایش فشار بر باراک اوباما که خودت هم در مقدمه اشاره کردی، برای شدت بخشیدن به اقدامات نظامی علیه داعش در سوریه و عراق به ضرورت گسترش عملیات نظامی آمریکا در این دو کشور اشاره داره. به نوشته دیوید اگناشس نویسنده این مقاله با پیشروی پیکاجویان دولت خودخوانده خلافت اسلامی در استان غربی الانبار و بزرگترین البته استان عراق و همچنین شهر کردنشین کوبانی در سوریه، دیپلمات‌های کشورهای همپیمان واشنگتن و فرماندهان نظامی آمریکا از پرزیدنت اوباما به طور ضمنی خواستند که قبل از تصرف بیشتر زمین توسط داعش عملیات نظامی علیه این پیکارجویان رو افزایش بده. در ادامه مطلب نویسنده به پیشنهادات در حال بررسی نظامیان آمریکا برای گسترش اقدام نظامی اشاره داره که شامل ارسال بیشتر بالگردهای تهاجمی آپاچی، افزایش تعداد حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف، تسریع در آموزش ارتش عراق و نیروهای معتدل سوری و ایجاد منطقه حائل و پرواز ممنوع در شمال سوریه هستند. روزنامه بعدی نیویورک تایمز که به نوعی ترکیه رو مورد انتقاد قرار داده، این روزنامه در مقاله‌ای به بمباران مواضع کردهای مخالف آنکارا اشاره کرده و نوشته که این اقدام ترکیه وضعیت رو پیچیده تر میکنه. تم آرنگو و شبنم آرزو نویسندگان این مقاله نوشتند با افزایش فشارهای بین المللی بر انفعال ترکیه در مبارزه با پیکارجویان داعش به ویژه در شهر مرزی کوبانی، بالاخره آنکارا اقدام نظامی تعیین کننده را انجام داد، اما نه علیه داعش بلکه بر ضد مواضع حزب مخالف کارگران کردستان ترکیه PKK. در تحلیل این اقدام ترکیه نویسندگان مقاله نوشتن که رهبران آنکارا از بحران شهر کوبانی به این نتیجه رسیدند که بهتره بگذارند دو دشمن ترکیه یعنی داعش و نیروهای کرد در کوبانی که وابسته به حزب کارگران کردستان PKK هستند خودشون از پس همدیگه بر بیان. همچنین نیویورک تایمز به موضوع مهم دیگه اشاره کرده که چندان هم غیر مرتبط نیست. در مقاله تحت عنوان جنگ تلمبه ها به احتمال وجود جنگی جهانی، اما نه جنگ جهانی معمولی، جنگ جهانی قیمت نفت بین گولهای تولید کننده نفت یعنی ایالات متحده و عربستان سعودی از یک سو و ایران و روسیه از سوی دیگر اشاره کرده. به نوشته توماس فریدمن نویسنده این مقاله، کسی نمیتونه با اطمینان بگه که آیا اتحاد نفتی آمریکا و عربستان عمدیست یا تصادفی، اما اگر از روی قصد باشد پس ریاض و واشنگتن به وضوح در تلاشند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همان کاری را بکنند که با رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق کردند. وی در توضیح مطلبش آورده که ادامه این روند یعنی فوق اشباع کردن بازار و پایین آوردن قیمت نفت خام به طوری که تهران و مسکو نتونند از عهده تأمین مالی بودجه خودشون بر بیان و اقتصادشون ورشکسته بشه. نگار
ریداش بر مطبوعات امروز. نیروهای وفادار به ژنرال قدرتمند پیشین لیبی تلاش تازه‌ای را برای بازپس گرفتن بنغازی از جنگجویان اسلامگرا آغاز کردند. لیبی از سال 2011 پس از قیامی که منجر به سقوط معمر قذافی شد درگیر آشوب بوده. مقام‌های دولتی هم هنوز نتوانستند شبه نظامیان را به کنترل خود درآورند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه در پی اعلام خلیفه هفتر ژنرال سابق دائر بر اینکه بنغازی را از اسلامگران پاک خواهد کرد، در این شهر صدای انفجار و تیراندازی به گوش می‌رسد. به گفته شاهدان عینی نیروی زرهی ارتش حمله‌های خود را به گروه اسلامگرای موسوم به تیپ شهدای 17 فوریه آغاز کردند. در همان حال هواپیماها یورش‌های هوایی علیه مواضع این گروه را آغاز کردند. هفتر که 71 سال دارد در ماه مه عملیات نظامی علیه این گروه پیکارجو را آغاز کرد، اما به نتیجه مطلوبی نرسید. و پرستاری در ایتالیا به ظن قتل چندین بیمار که تحت مراقبت او بودند بازداشت شد. این پرستار 38 نفر از بیمارانی را که در شرایط جسمی بدی به سر می بردند به قتل رساندند. گفته می شود که او این اقدام را با نیت انسان دوستانه انجام داده. چطور؟ الناز کیانی در گزارشش بیشتر توضیح می ده.
به گفته دادستانان دانیلا پوگیالی که در بیمارستان لوگو در شهر راونا در شمال ایتالیا مشغول به کار بود، به استفاده از مقادیر بالای کلورید پتاسیم به بدن بیماران متهم است.
ما معتقدیم که این زن به عمد مرگ بیماران بدحال و بیماران سخت را یا به خواست بسیار بستگانشان و یا به این دلیل که مراقبت از آنها کار دشواری بوده به جلو انداخته.
این موضوع زمانی مورد توجه قرار گرفت که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی متوجه تعداد غیر طبیعی مرگ و میر بیمارانی شدند که زیر نظر پرستار پوگیالی بودند. پزشکی قانونی در بدن یک زن 78 ساله که زیر نظر او بوده مقدار زیادی کلرید پتاسیم یافت. دادستان‌ها میگویند این شواهد نشان می‌دهد این مواد شیمیایی به عمد به بیمار تزریق شده. آنها بر روی مرگ 38 نفر به دست پوگیالی تحقیق می‌کنند. پوگیالی اما انجام هر گونه عمل اشتباهی را رد می‌کند. الناز کیانی، صدای آمریکا.
به این ترتیب به پایان اخبار شامگاهی امشب می‌رسیم. تا بخش‌های خبری بعد، شب خوش.
Close to the land, there's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close, close to the land. In America's heartland.
سلام به قلب سرزمین آمریکا خوش آمدید. من پال راگان هستم و شما رو به تماشای یکی از ماندگارترین تصاویر کشاورزی دعوت میکنم. شما رو به سبلی قدیمی میبریم. مکانهایی که پلیس میان روزگاران حال و گذشته ما. این روزها بسیاری از مردم به حفظ و نگهداری از این میراث بجامانده علاقه نشانیدند. برنامه این هفته قلب آمریکا را مکانهی با گزارشی از مردی در پنسیلوانیا آغاز میکند که به اون ناجی سبلها نام دادند.
احساس خیلی خوبیه که میدونم دارم قسمتی از این تاریخ رو حفظ میکنم که خیلی ها فکر میکنن به درد نخوره. من 80 تا 95% ساختمونهایی رو حفظ میکنم که در غیر این صورت میشدن محل دفن زباله، چون مردم نمیتونستن هزینه مراقبت ازشون رو بدن.
جان های ماموریتی رو برای خودش در نظر گرفته، نجات هر مقدار ممکن از استبل های قدیمی پنسیلوانیا. اون شغل خودش در منطقه لنکستر رو ناجی استبل ها نامیده و تا به حال بیشتر از 200 ساختمان تاریخی رو نجات داده یا به شکل قدیمیشون بازسازی کرده یا در بیشتر مواقع از تیر و تخته های اونها چیزی تازه مثل خونه ساخته. برای های نجات استبل ها یا دست کم بخشی از استبل ها نوعی طلب بخششه.
خب من برای یه شرکت حفاری کار میکردم و رئیسمون میگفت از شهرشون خلاص بشین، چون اونا میخواستن چیزای تازهی بسازن. معنیشم این بود که خونه، استبل، همه چی با خاک یکسان میشد و فرستاده میشد به زباله‌دونی.
15 سال پیش وقتی به خدمتش در شرکت حفاری خاتمه داد، های از یک خراب کننده استبل به یک ناجی استبل تبدیل شد. ناجی که تقریبا همه کارهاش رو با دست انجام میده. خب جان، تو این استبل ها رو قطعه به قطعه جدا میکنی و میخوای دوباره همون جور که بودن بسازیشون. چجوری یادت میمونه که چی کجا بوده؟
کار خیلی ظریفیه. ما در واقع از هر تیرچه استبل یه طرح میکشیم و یه برچسب روش میزنیم. یعنی هر تیرچه یه برچسب داره. بنابراین بعدم میدونن که چجوری دوباره سر همشون کنن. کار زیاد سختی نیست.
این استبلی که الان های روش کار میکنه دست کم 130 سالشه. اجداد مالک اون، گرگ سنل، اون رو به همراه مزرعه در سال 1940 خریدن.
خب وقتی داشتیم خرابش میکردیم من همش داشتم به مادرم فکر میکردم که میگو وقتی دختر کوچیکی بوده مسئول این بوده که بره رو کوپه علوفه و بکوبونتشون تا صاف بشن.
سنل میگه که مزرعه در سال 1970 وقتی اجدادش فوت کردن به فروش رفته. مالک جدید اون رو برای فروش گذاشته تا راه استفاده بهتر رو باز کنه و سنل از ناجی استبل ها خواسته که قطعات اون رو برای آیندگان حفظ کنه.
خب اینجا قراره به یه خونه تبدیل بشه که دوتا اتاق زیر شیروانی اون بالا جایی که کوپای علوفه بودن داره و یه اتاق پذیرایی این پایین.
شما دیدین که پایین آوردن یک بنای باشکوه قدیمی و نجات قطعاتش چه کار سختیه. خونه پشت سر من نمونه خوبیه که چجوری میشه روح تازهی به یه استبل قدیمی دمید و از گذشته حفظش کرد. براد اسمیت 2 سالی که از تبدیل استبل قدیمیش لذت میبره و میگه مدتی به دنبال پیدا کردن آدم مناسبی برای انجام این کار بوده.
مهمترین چیز این بود که کسی رو پیدا کنم که کاملا طبیعی باشه. بیشتر استپ‌هایی که می‌بینید دوباره بازسازی شدن، یه چیزی اشتباه توشون دارن. مسئله زمان هست. همیشه یه جایی یه چیزی میلنگه. بعضیشون بدتر از بقیه. این یکی واقعا وضع خوبی داشت.
اسمیت میگه زندگی در خانه‌ای که به این نحو ساخته شده جاذبه خاصی داره. خب براد، وقتی نتیجه نهایی کارو دیدی چی فکر کردی؟
واقعا خیالم راحت شد. راه طول درازی بود، ولی هدف اصلی رسیدن به همین حس خیلی عالی بود. از اولش همین قرار رو گذاشته بودیم، درشکه علوفه اینجا وامیستاد و اونا استاب رو از دو طرف با علف پر میکردن.
اسمیت میگه تبدیل یک ساختمان کارا ولی بدون وسیله گرمایی به خونه ای با همه راحتی های مدرن و وصلت دادن کهنه اونو با هم کار پردرد سریه. ولی جادوی جان‌های دوباره کارگر افتاده و این جادوی استبل‌های مرده قدیمی در یک کتاب مصور کودکان که همسر هنرمند های لیندا نوشته جاودانه شده.
بابا استبلا رو از دست بولدوزر نجات میده. میپرسم خیلی استبل برای نجات دادن هست؟ بابا سر تکون میده. من میخندم.
و همین آسودگی خیال چیزیه که های هم هر روز احساسش میکنه.
خیلی راضی کننده است که میدونم دارم یه قسمت از تاریخ آمریکا رو حفظ میکنم. برای اونایی که میرن سر کار و از کارشون متنفرن متاسفم. من وقتی صبح از خواب پا میشم آمادم که یه تیکه دیگه از تاریخمون رو نجات بدم. این چرخ رو همینجوری بچرخونم.
چرا تعداد زیادی از استبل‌ها توسط مالکانشون بی استفاده میمونن؟ خیلی ساده است. استبل‌ها برای ابزارهای بزرگ کشاورزی مدرن و یا حلقه‌های بزرگ علوفه کوچکند. اجازه بدید به شرق آمریکا بریم، جایی بیرون از زمین‌های کشاورزی، به سوی دریا، با کرانه‌های صخره‌ای نیو انگلند. زنان و مردان ماهیگیر مصمم نسل‌هاست که سخت کار می‌کنند تا ماهی سر سفره آمریکاییان باشد. تلاش برای چرخاندن زندگی در هوای سرد و نارام آتلانتیک شمالی عوارضی برای بسیاری از خانواده‌ها دارد.
مثل این میمونه که دارم تو ارتش خدمت می‌کنم. من همه جای دنیا رفتم ولی بازم دلم برای گلاستر تنگ میشه.
سام ناولو بیش از 40 سال است در خلیج ماساچوست ماهیگیری میکنه. این کار شوق و شوری است مشترک میان این زنان و مردان که ریشه در سالهای 1600 دارند. شیوه ی زندگی که به خصوص ماهیگیران نسل سومی چون سام آن را عاشقانه دوست دارند و ذره‌ای به ترک این شغل فکر نمی کنند. سام خواسته که پا جای پدرش بگذارد.
وقتی ماهیگیری را شروع کردم 19 سالم بود. وقتی از دبیرستان اومدم بیرون بابام بهم گفت حالا میری دنبال کار؟ نه؟ پس میای بریم ماهیگیری؟
هر روز و همزمان با طلوع خورشید در این شهر بندری قایق‌های ماهیگیری گلاستر را ترک می‌کنند. این قدیمی‌ترین بندر فعال آمریکا است. در کیپان، در شمال بوستون و در کرانه اقیانوس آرام، صید محصولات دریایی از خرچنگ گرفته تا ماهی تون یلو تیل کاری است بسیار سخت و طاقت فرسا. کاری که به بصیرت زیاد نیازمند است. دقیقاً همان چیزی که پدر سم داشت.
تو دوره خودشون کاملترین ماهیگیر بود. همه چیز رو میدونست. مثلا بعضی ماهیگیرا میدونن ماهیا کجان، درباره تورا میدونن، درباره گره ها میدونن. هر کس یه چیزی میدونه. اون همه چی رو میدونست.
روز این ماهیگیران با رصد دقیق وضع آب و هوا آغاز می‌شود. بیشتر آنها اعتمادی به پیش‌بینی‌های هواشناسی ندارند. به جای آن نوعی حس مشترک درباره اینکه هوا چطور خواهد بود وجود دارد.
از خواب پا میشم، از پنجره به بیرون نگاه میکنم. میخوام ببینم آیا قایق ماهیگیری و ماهیگیره به آب زدن یا نه. اگه ببینم زدن، منم پا میشم و میرم پایین، پسرم رو صدا میکنم.
این همان بندری است که اخیراً به خاطر حادثه غم‌انگیز خبرساز شد. در سال 1991 6 ماهیگیر جانشان را در طوفانی از دست دادند که در کتاب و فیلمی به نام طوفان کامل جاودانه شد. ولی از دست رفتگان بسیار بیشترند. بر یک دیوار یاد بود نام 5300 ماهیگیری حک شده که در تلاش برای امرار معاش بر این آبها جان سپردند.
وقتی هوا بده همش میترسم که نکنه برنگردن. شوهرم و پسرم با هم میرن دریا.
زندگی برای ماهیگیران گلاستر سخت‌تر شده است. از رقابت جهانی گرفته تا قیمت بالای سوخت و قوانین دولتی بیشتر. هوای بد هم همیشه میتواند بر یک فصل کامل ماهیگیری اثر بگذارد. ولی سام، داگان و خانوادهشان همچنان آنجا هستند. این چیزی است که مادر فقید سام لینا از او خواسته. او نیروی محرک و پشتوانه عاطفی همسران ماهیگیران بود و بنیانگذار یک گروه متنفس که برای ماهیگیران لابی میکند.
اگه کسی میگفت نمیتونه انجامش بده، او انجامش میداد. برای هدفی میجنگید. او عاشق این هدف بود.
صنعت ماهیگیری دیگران چیزی نیست که بود، ولی همچنان بیشتر صبح‌ها این ماهیگیران به بیرون از بندرگاه گلاستر می‌روند. هر روز میتواند برای آنها روزی توأم با خطر یا دستاوردی ارزشمند و یا شاید هم سیدی موفق باشد. نخستین ماهیگیرانی که از بندر گلاستر استفاده کردند اولین مهاجران بودند. آنها اینجا را در سال 1623 میلادی افتتاح کردند. بیشک خیلی از ما به این فکر کردیم که از کار روزانه ما دست بکشیم و مثل کسانی که دیدیم بزنیم به دل دریا یا برویم به روستا و یک مزرعه راه بیندازیم. بگذارید به دیدن خانواده‌ای برویم که فقط به این فکر نکردند بلکه انجامش دادند و وقتی کشاورزی را شروع کردند خیلی بیش از یک شهر را پشت سر گذاشتند. آنها یک قرن کامل را طی کردند. جیسون شولتز با شماست.
پال، خیلی از ما رویای یک زندگی ساده‌تر در مزرعه را داریم، ولی کشاورزا می‌دونن که واقعیت هیچ چیز ساده‌ای در زندگی مزرعه نیست. در حقیقت زندگی در مزرعه خیلی کار سختی. این درسی است که اعضای خانواده کشاورز در ایلینوی آموختند و این کشاورزان عشق ورزیدن رو هم از یاد نبردند. در مزرعه 11 هکتاری در ایلینوی، جایی بین فارملند و یک بخش فرعی، یک زن و شوهر شیوه مزرعه داری و خانه‌داری 100 سال پیش رو زنده نگه داشتند.
وقتی جوانتر بودم مجموعه خانه کوچک لورا انگالز رو خوندم. همیشه تاریخ رو دوست داشتم و میخواستم مثل لورا بزرگ بشم و گاو و گوشت و سبزیکاری خودم رو داشته باشم.
مزرعه پال و سیدنی مولر دقیقا در دشت قرار نداره، حدود 180 کیلومتری غرب شیکاگوست، ولی در حال نزدیک شدنه، نزدیک به معنای بازآفرینی آنچه لورا انگالز والدر در کتابش توضیح داده.
وقتی من و پال با هم آشنا شدیم این رویای مشترکمون بود. وقتی جا افتادیم فکر کردیم چه خوب میشه که بتونیم خانه کوچک رو برای بچه هامون زنده کنیم.
مزرعه بازگشت به گذشته اونها به روی بازدید کنندهایی که میخوان یک نوع زندگی به سرعت رو به زوال رو تجربه کنن بازه.
مردم به شدت از کشاورزی فاصله گرفتن. مزرعه مولرلین از اون مزرعه هایی که پدر بزرگا و مادر بزرگای بیشتر ما توشون بزرگ شدن.
اینجا جایی که مزرعه داران نوپایی چون دیوید و میشل هست و 10 فرزندشون میتونن با زندگی در مزرعه از نزدیک و خیلی شخصی آشنا بشن پیش از اون که وسط خرید یک مزرعه شیرجه بزنن.
برای من ویژگی مزرعه مولرلین اینه که کسانی که یه بوقلمون رو از نزدیک ندیدن بیان و تخمی رو که تازه گذاشته لمس کنن و شتک های شیر گاو تو صورتشون بپاشه.
من هنوز در حومه شیکاگو مأمور آتش نشانی و امدادم. اومدیم اینجا برای یه زندگی آرومتر. برنامه ما این بود که توی این مزرعه دامداری یا زراعت داشته باشیم، ولی اینجوری پیش اومد. برای همینم اومدیم به محل سیندی و پال تا ببینیم اونا چجوری اینجا رو میگردونن، بلکه ما هم یه ایده بگیریم و بتونیم همین مزرعه رو به شکلی که خودمون داریم اداره بکنیم.
ساکنان این مزرعه خودکف ها مجموعی از حیوانات از جمله گاو های شیرده، مرغ، قاز ها، اسب های شخدان و خوک ها هستند. روز برای پال با دوشیدن گاو ها آغاز میشه و پایان میگیره و در میانه روز آهنگری میکنه، اولوفه را حمل میکنه و مقدار زیادی کود بیل میزنه.
همین شکار زیاده، این یه منبع بازآفرینیه.
سیندی هم انواع زیادی محصولات خانگی میسازه و میفروشه، از جمله صابون و عسل.
ما ملکه زنبور خودمونو داریم. هر کندوی ملکه داره و یه عالم زنبور نر که تنها دلیل وجودشون جفتگیری با ملکه است. غیر از اون فقط میگردن و عسل میخورن.
یکی از علاقه های اصلی سیندی برگزاری کلاس های نرمشه، به شیوه روستایی نه شیوه ایروبیک.
پلوورای آنگوره از این دختر کوچولو که یه خرگوش آنگوره است میان. برای اینکه موی اونو به دست بیارین دو راه دارین، میتونین موهاش اصلاح کنین یا اونو اینجوری بکنین. من شیفته تاریخم، دوست دارم بچه هم خونه داری بلد باشن. شاید یه موقع در آینده لازم بشه بدونن این کارو چجوری انجام بدن. منابع ما یه روز تموم میشن.
این روزها بیشتر مزرعه داران از تراکتورهای بزرگ جان دیر برای شخم زدن استفاده میکنن، ولی پاول ترجیح میده از نیروی دو اسبش استفاده کنه.
شما با اسبا کشاورزی میکنی و این عالیه. عالیه که زندگی ساده داشته باشین. ولی هیچی درباره این زندگی ساده نیست. خیلی کنده و نظر زمانی به صرفه نیست. گرون هم هست چون اسبا رو نمیتونین خاموش کنین و بزنین تو گاراژ.
و با اینکه مزرعه پول میسازه درآمدش اونقدر نیست که صورت حساب ها رو بپردازه.
تعداد خیلی کمی از مزرعه ها خودکفا هستن. باید یه منبع درآمد دیگه هم داشته باشه.
درسته که ما برای خرید گوشت و کره و شیر و پنیر نمیریم بقالی، ولی همونقدر بلکه بیشتر صرف خرید دونه و خوراک حیوانا میکنیم و البته غذای عالی بدون هورمون و تغذیه شده با علف طبیعی گیرمون میاد.
بیشک به همین دلیله که مزرعه مولرلین و مانند اون در سراسر غرب میانه آمریکا داره سبز میشه.
هیچی مثل این نیست که در پایان یه روز طولانی بیای روی این ایبون عقبی خیس از عرق به خاطر کار توی باغ یا با اسباب فقط بشینی و به اطراف، به چیزی که خدا بهمون داده نگاه کنی. پاداشی بهتر از این نمیشه.
به اون کسایی که میخوان به روستا کوچ کنن میگم بیاین، یواش یواش ولی بیاین.
پال و سیندی مولر راه استفاده نکردن از این تراکتورهای جان دیر را یافتند، اما در بسیاری از کشتزارها و انبارهای قلب آمریکا چیزی مانند این تراکتور سبز و زرد آشنایی پشت سر من رو فراوون می‌بینید. ساخت ماشین‌های قابل اعتمادی کشاورزی این روزهای کار فنی سطح بالاست. کمی دورتر از مزرعه مولر کارخانه است که کمباین‌های غول‌پیکر می‌سازه و حالا تماشای خط تولیدش خود یک جاذبه توریستی است. شهرهای چهارگانه در 280 کیلومتری شیکاگو در کناری میسیسیپی از آیووا تا ایلینوی کشیده شدند. شهرهای داونپورت، بتندورف، راک آیلند و مولین زمانی مرکز تولید تراکتور در آمریکا بودند. کارخانه سه نام بزرگ این صنعت، اینترنشنال هاروستر، کیس و جان دیر اینجا قرار داشت. اکنون تنها گرین ماشین باقی مانده. پس به دلیل کم شدن تولید کنندگان حامی اقتصاد محلی، شهرهای چهارگانه میکوشند که صنایع جدید را به خود جلب کنند، به ویژه گردشگری کشاورزی را. بسیاری به مولین میآیند تا از نمایشگاه جان دیر دیدن کنند. نمایشگاهی عظیم از وسایل قدیم و جدید کشاورزی که همه توسط بیگ گرین ساخته شدند. این راهی است برای اینکه عمیق‌تر در دل دنیای فریبنده ماشین‌آلات کشاورزی غوطه بخوریم. گرفتن وقت برای بازدید از شهر کمباین جان دیر، تنها محل در آمریکا که یکی از غول‌پیکرترین دستگاه‌های شخم‌زن جهان را می‌سازد. ترکیبی از سه ماشین در یک ماشین، یک دستگاه برش محصول، یک خرمنکوب و یک پاک کننده. تولید یکی از آنها به 25 کیلومتر نوار نقاله هوایی و 18 هزار قطعه نیاز دارد. تمام این پروسه را می توانید از داخل یک واگن برقی در یک تور روزانه کارخانه شاهد باشید.
چون این ماشین میتونه درآمد یک سال یک خانواده را تامین کنه، تولیدش در این کارخانه مسئولیت خیلی بزرگیه.
STS 90 و 860 پیچیده ترین کمباینی است که جان دیر تولید می کند. این کارگردان 20 تنی با 675 اسب بخار نیرو با دقت لیزری برش و جوش داده می شود. در رنگ سبزی که امضای جان دیر است پوشیده می شود و سرانجام بعد یک چرخ نقال سرهم می شود. و اگر شما مالک مفتخر این کمباین جدید باشید، می توانید شخصا به کارخانه بروید و نخستین کسی باشید که تراکتور جان دیرتان را می رانید.
روشنش کن، بذار ببینیم مایکل چی کار میکنه، اون بهت میگه. خلاصش کن. خب حالا برو دوباره رو کم مصرف.
خیلی از بچه ها، نوجوانا و زنا این ماشین رو میرونن و مردا کارهای دیگه شخزنی و روبیدن دونه ها رو انجام میدن. استفاده از این ماشین اینقدر ساده است.
این ماشین ها برای این طراحی شدن که در طول فصل برداشت تمام روز کار کنند. داخل اتاقک 7 کامپیوتر مختلف همه چیز را زیر نظر دارند، از سرعت حرکت تا ارتفاع برش و بازده محصول. همچنین دستگاه خنک کننده، رادیوی سی بی، رادیوی موج بلند و متوسط و دستگاه پخش سی دی و با استفاده از جی پی اس تمام زمین دقیقا نقشه برداری میشه و ماشین برنامه ریزی شده که خودش کارش رو بکنه.
نرم افزار دقیقا مساحت زمین رو میدونه. میدونه چه پهنایی از محصول جلوی روشه، یه دکمه رو میزنی و خودش مسیر رو مستقیم میره. کمپاین به طور اتوماتیک هدایت میشه و مسیر دور زمین رو دنبال میکنه.
قیمت این کوچولو 250,000 دلاره. البته با انواع تیغ‌ها و وسایل جانبی قیمت اون بیشتر هم میشه.
فصل برداشت برای خیلی از محصولات به کوتاهی 6 هفته است و برای تعداد خاصی از محصولات به کوتاهی 6 روز. خیلی مهمه که این کامباین آماده باشه، درست کار کنه و وظیفش رو اونجور که انتظار میره انجام بده.
برای گرفتن وقت بازدید از کارخانه جان دیر باید سری به مرکز جمع‌آوری یا نمایشگاه جان دیر در مرکز شهر مالین در ایلینوی بزنین. این امکان که شاهد تولید ماشین‌هایی باشید که در قیاس با انواع دیگر صدای خیال‌انگیز سری ایجاد می‌کنند، راحت به دست می‌آید. وقتی خانواده‌های پیشگام دهه 1800 کوشیدند که خاک سنگین و چسبناک دشت‌ها را بشکافند، آهنگری به نام جان دیر بود که به گریشان آمد. او گاواهنی صیقلی با شکلی خاص ساخت که هم شیار می‌زد و هم خودش را تمیز می‌کرد و چنین بود که امپراتوری در ایالت ایلینوی زاده شد. بعضی کشاورزان به عنوان شغل دوم مخترع بودن را انتخاب می‌کنند تا به یک محصول کامل دست یابند. برخی هم در می‌یابند که بهترین محصول را دارند. به عنوان نمونه یک خانواده اهل کنتاکی، کارشان آسیاب کردن آرد است. آنها بعضی ابزارها را تغییر دادند. این گونه است که سه نسل شانه به شانه هم کار می‌کنند تا محصولاتی بسازند که به آن افتخار کنند.
همش استقامت و سخت‌کوشیه. این کاریه که ما انجام می‌دیم.
من از وقتی 12 سالم بوده اینجا کار کردم. هنوز دارم یاد میگیرم. آدم همیشه یاد میگیره.
هر دوشون وظیفه شناسن و کارشون رو خوب انجام میدن. همیشه با کارهایی که انجام میدن موافق نیستم. حقمه که موافق نباشم، مگه نه؟
شاید اینکه سه نسل یک خانواده با هم کار میکنن خیلی غیر معمول نباشه. ولی نکته غیر معمول این است که این پدر بزرگ، پدر و پسر همشون هم رئیس و هم کارگر اینجا هستن. اینجا آسیاب وایزنبرگر است، یک شغل خانوادگی که خیلی پیشتر در سال 1865 آغاز شد، زمانی که آوگوست وایزنبرگر اولین آسیابش رو در کناره نهر آرام در شمال مرکزی کنتاکی ساخت.
ما با پدر پدر بزرگمون شروع کردیم. اون از بادن آلمان مهاجرت کرده بود و حوالی سال 1862 به منطقه میدوی رسید. در سال 1865 اومد اینجا و یه آسیاب آماده رو خرید. از اوائل 1800 یه آسیاب اینجا بود.
نسل بعد، یعنی پدر بزرگ فیل، آسیاب سنگی اصلی رو در سال 1913 خراب کرد و این آسیاب رو که هنوز هم برپاست ساخت. از همون روزهای اول آسیاب ذرت و گندم زمستانی رو از کشاورزان کنتاکی می گرفت و اون رو به آرد ذرت و آرد خوراکی بدل می‌کرد.
نسبت به 40 سال پیش اصلا یه شغل دیگه شده. اونا فقط آرد ذرت و آرد معمولی درست می‌کردن. ولی حالا همه جور ترکیبای پختنی رو شامل میشه. بیسکویت، نون ذرت، پنکیک و مخلوط رولت.
درست کردن همه انواع مخلوط‌ها یکی از دلایلی است که این آسیاب کوچک یکی از سه آسیاب بازمانده در کل ایالت کنتاکی است. در سطح ملی تعداد آسیاب‌ها از 5000 در سال 1950 به 500 تا رسیده که بیشترشون صدها برابر بزرگتر از آسیاب وایزنبرگر هستند.
یه رفیق بانکداری داشتم که چند سال پیش میگه باید جمعش کنی و بری سراغ یه کار حسابی. بهش گفتم ببین رفیق، مخلصتم، تو هوای کار خودتو داشته باش، من هوای کار خودمو دارم.
و چرخاندن این کار با موفقیت به ترکیبی از اقبال، سرسختی و نوآوری مدیون است. پخش کننده ها به وایزنبرگر ها کمک می کنند که محصولاتشون رو به رستوران ها و بقالی ها بفروشن، ولی اونها از طریق وبسایتشون فروش مستقیم به مصرف کننده هم دارن، کاری که فلیپ، جوانترین وایزنبرگر، مشوقش بوده.
این یه فروشگاه تازه برای اوناییه که توی این منطقه زندگی نمی کنن. بعد اونا هم به آشناهاشون میگن، کار را میفته.
ولی این شغل رو به آینده همچنان به طور عمیق در گذشته ریشه داره. بیشتر ماشین‌آلات کم و بیش یک قرن عمر دارن. خرد کننده ها، غربال کننده ها و مخلوط کن‌ها همه با تسمه های چرمی بلند و گردونه هایی میگردن که با موتورهای توربینی کار میکنن. با اینکه یکی از این توربین ها اکنون از نیروی برق استفاده میکنه، بقیه هنوز هم به انرژی آبی متکیان. این همان سیستم هیدرولیکی است که در سال 1913 برپا شد و انرژیش رو از رود الکهورن در همان نزدیکی میگیره.
تقریبا همه چی اینجا با اون میله مرکزی و اون تسمه چرمی میگرده. اگه یه تسمه چرمی خوب اینجا بذاری مدت ها برات کار میکنه.
کسی نمیدونه آینده چه بلایی بر سر آسیاب‌هایی چون آسیاب وایزنبرگر خواهد آورد، ولی حالا دست کم این آسیاب هم به عنوان تصویری سریع از گذشته و هم به عنوان درسی برای آینده اینجاست. گرامی داشتی بر سخت کوشی، استقامت و خانواده.
پاداشمون رو میگیریم. ما به میلیون ها دلار احتیاج نداریم. ما زندگی خوبی داریم، شادیم و داریم کیف میکنیم.
از اینکه امروز ما رو همراهی کردید ممنونیم. امیدواریم هفته دیگه هم با ما باشین تا مزرعه ها، خانواده ها و داستان های شگفت انگیزشون رو کشف کنیم. در قلب آمریکا، من پال رایان هستم. تا بعد مراقب خودتون باشین. You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close, close to the land.
نظر at voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 دقیقه شب به وقت تهران در شباهنگ.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا.com دیدن کنید.